تغییر رنگ دندان هاست. در قدم اول باعث لکه ها و رگه های سفید رنگ روی دندان ها می شود. کسی که از کودکی خود از قبل 6 سالگی آب را مصرف کرده در یک منطقه زندگی می کند که داخل او آب آشامیدنی بله. در این آب آشامیدنی فلوراید زیاد است بله. بیش از حد است بله. این مردم اکثرا دندان هایشان اول لکه های سفید پیدا می کند. اگر زیاد شود لکه های قهوه‌ای نسواری رنگ دانه های ریز و لکه های ریز و خرد و چیز روی دندان هایشان پیدا می شود که پاک نمیشه و بعدش میمانه. بعضی از مناطق حتی در ایران هم هست که شناسایی شدن که اینجا فلوراید آب آشامیدنیشان زیاد است. اینجا مراقبت های لازم از این نظر باید بشه. پس یکی از عوارض مصرف زیاد فلوراید اینمی لکه‌دار شدن و به صلاح قهوه‌ای رنگ شدن دندان هاست. برای او فلوروزیس دندانی گفته میشه و همینطور آلرژی هم در موارد بسیار نادر ممکنه کسی به فلوراید حساسیت و آلرژی داشته باشه. به صورت تحریک پوستی بروز میکنه که این آدم ها هم اگر طور باشه باید حتما خودداری بکنن که این مشکلات برشان پیش نیاید. ما فقط این نکات اشاره کردم و باز توصیه میکنم که بعضی از دکترها توصیه میکنن که حتی شما میتونین بخاطر این عوارضی که ما ذکر کردم، نه و چیزی را که شنونده محترم از جای نقل قول کرده بله. برای این چیزها میگه شما میتونین از خمیر دندان های فلوراید دار متناوب استفاده کنین. چند روز از این خمیر دندان که فلوراید داره چند روز هم معمولی استفاده شده بله. یا مثلا اونایی که مشکلات خاص حساسی دارن که اصلا نباید مصرف بکنن. و در پایان ما باز اشاره میکنم که ما باید مراقبت و نظافت و نگهداری دندانای خود از زمان طفولیت اطفال و کودکان خود مد نظر بگیریم. از اون زمانی که دندان نیش میزنه باید ما مراقبت لازم رو بکنیم. راجع به میزان کرم دندان و خمیر دندان، برخلاف تبلیغاتی که ما در تبلیغات های رسانه ها و تلویزیون ها میبینیم که یک خمیر دندان تبلیغ میشه
که روی برس کاملا
میشه. بله آن این را دکترها اشاره میکنن که برای کودکان زیر 6 سال یک ذره بسیار کم اندازه یک دانه برنج باشه، بعد از اون اندازه یک نخود کفایت میکنه.
یعنی برای بزرگسالا
بله بله بله
این بسیار
توصیه میکنه که
البته پدرها زیادتر خوش میشن به خاطر که دی قیمتی ولی خب
نه برای سلامتی هم بله تاکید میکنن که ما خمیر دندان حجیم به صلاح استفاده نکنیم.
بیخی تو برداشت عامه ایست که بیخی خوب سعیمتو قف کنه دیگه.
ولی و یک نقطه دیگه ای که کوشش کنیم که بچه ها را که اگه خمیر دندان استفاده میکنیم اینا خمیر دندان قورت نتن نخورن. این عوارض داره.
البته کودک هایش نیفهم شاید تبلیغات بازاری است که اونایی که میگه برای اطفال است میگه که بله شما اشکال نداره اون تبلیغات بله. بازاری میشه.
نمیتونه مثلا محدود باشه کمتر باشه.
کمتر باشه. یک جان تشکر. خواهش. بسیار عالی بود. توضیحات بسیار مبسوط خوب و امیدوارستیم باز هم سوالاتی داشته باشین و این بخش همچنان پرباری خودش حفظ کنه. تشکر دارم ازت.
خب تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستای عزیز. با پایان برنامه امروز رسیدیم. فردا انشالله از الگوسازی مناسب در خانواده گپ میزنیم.
پس با این محور در آخرین فرصت موضوعی این هفته از این گپ خود زدیم و حتما شما انشالله با خود داشته باشیم. با من خدا.
خدا نگهدار.
عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده هستیم. در برنامه کلام ناب امروز هم صحبت های مقام معظم رهبری را میشنویم در مورد زهد دنیا و کلن زهد که مقام معظم رهبری در این باره صحبت کرده و مثال های خوبی را هم ارائه کردن. در خدمتان هستیم، با ما همراه باشید.
بدران صفای یاران دل با وفا ببینم، اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. طوبی لمن تواضع لله تعالی. دنباله همون حدیثی است که از مواعظ پیامبر مکرم است. و زهد فیما احل الله تعالی. گویا یکی از نشانه های تواضع لله همینه که انسان در دنیا زهد بورزد، بی رغبتی نشان بدهد، نه فقط نسبت به اون چیزی که بر او حرام شده، حتی نسبت به اون چیزایی که برای او حلاله. در مورد اینها هم انسان بی رغبتی نشان بده. بعد دنبالش می‌فرمایند و زهد فی ما احل الله تعالی له من غیر رغبت ان سیرتی. لکن این زهدی که می‌ورزد در دنیا نسبت به امر حلال جوری نباشد که از سیره پیغمبر خارج بشه. سیره پیغمبر یعنی اون چیزی که خود اون بزرگوار عمل می‌کردند و به یاران و دوستان و اصحابشون همون رو بیان میکردند و امر میکردند. یعنی ترک دنیا مطلوب نیست، حرص نزدن به اون چی که حلاله مطلوبه. اینه یک وقت هستش که انسان همه اون چیزی که بر او حلاله ترک میکنه، حیوانی نمیخوره، گوش نمیخوره، خواب نمیکنه، ازدواج نمیکنه، بچه بچه بچه. خب اینها برخلاف سنت پیغمبر. سنت پیغمبر این نیست. از این مرتبه به مرحله نقطه مقابلش نباید فورا منتقل شد که بنابراین حالا که بایستی ما ترک دنیا نکنیم، معناش این است که همه اون چیزهایی که در دنیا مایه بهجت و سرور و جالب توجه ماست به همه اونها اقبال کنیم، رو بیاریم. نه، هرچی که انسان هوس میکنه بخوره، خب حلال هم هست. هرچی که انسان هوس میکنه بپوشه، هر جور تجملی که انسان در زندگی دوست می‌داره اون رو انجام بده. نه، اینا همش ممکنه حلال هم باشه، حرام هم نباشه، اسراف هم نباشه، اما زهد در اینها مطلوب است. در اون چی که حلال است هم بی‌رغبتی مطلوبه. انسان سیره پیغمبر این است که دنیا را ترک نکند، اما چسبیدن به مشتهیات نفس در دنیا ولو اون مشتهیات حلال هم باشه، این هم مطلوب نیست. و رفع زهرت دنیا من غیر تحول عن سنتی، که این هم عبارت اخرای همون مطلب قبلی است. یعنی چشم بپوشد از زیبایی های دنیا. زهرت دنیا یعنی اون زیبایی ها و طراوت ها و جاذبه های دنیا چشم بپوشه. من غیر تحول عن سنتی، اما باز در اینجا این قید وجود دارد که از سنت پیغمبر نبایستی رو برگرداند. اینجور نشه که ترک دنیا بکنه. ترک دنیا مطلوب نیست، اما چسبیدن به دنیا و همه مشتهیات رو به جا آوردن و اشباع نفس از مشتهیات، این هم نامطلوبه. صفحه 821.
ساعت 11 قبل از ظهر خدمتتان اعلان میکنم و در خدمتتان هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. بیش از 50 نفر از نویسندگان، روشنفکران و فعالان فرهنگی و سیاسی افغانستانی، اروپایی، ایرانی و تاجیکستانی در نامه‌ای سرگشاده به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تحریم طالبان را خواستار شدند. شماری از امضا کنندگان این نامه که از چهره‌های شناخته شده هستند، از دولت فرانسه خواستند که برای جلوگیری از کشته شدن بیشتر مردم و گسترش فاجعه دست به کار شود. در این نامه از رئیس جمهوری فرانسه خواسته شده است که سران گروه طالبان را به خاطر رفتارهای غیر قابل پذیرش آنان مشمول تحریم اقتصادی کرده و بر سفرهای آنان محدودیت وضع کند. این فعالان فرهنگی و سیاسی در نامه خود مدعی نقض گسترده حقوق بشر، حقوق زنان، لغو آزادی‌های مدنی، کشتارهای هدفمند، کوچه اجباری، تبعیض جنسیتی و رشد افرادگرایی در سایه حکومت موقت طالبان شدند. نویسندگان این نامه همچنین ادعا کردند که گروه طالبان با تروریسم بین‌المللی همکاری می‌کند. احمد مسعود، رهبر جبهه پنجشیری‌های ضد طالبان، موسوم بر جبهه مقاومت ملی افغانستان، تشکیل شورای عالی مقاومت را برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی نظامی ضروری خواند. احمد مسعود در دومین نشست مشورتی شورای عالی جبهه مقاومت ملی افغانستان با ارائه گزارشی از وضعیت سیاسی موجود و عملیات‌های نظامی ضد طالبان بر ایجاد سریع کمیته گزینش شورای عالی مقاومت تأکید کرد. در این نشست که به صورت برخط برگزار شد، نیروهای مخالف طالبان از ولایات و اقوام مختلف افغانستان حضور داشتند. با گذشت 9 ماه از روی کار آمدن طالبان، جبهه مخالف این گروه تاکنون برنامه مشخصی که نشان دهنده خط مشی این جبهه باشد ارائه نکرده است. توماس ویس، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، در ادامه سفر منطقوی خود به منظور دیدار با چهره‌های ضد طالبان به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرد. توماس ویس با استقبال سراج الدین مهر الدین، وزیر امور خارجه تاجیکستان، به شهر دوشنبه وارد شد و سپس با وی در مورد تحولات افغانستان و همچنین مبارزه با تروریسم و افرادگرایی گفتگو کرد. برخی گزارشات حاکی از آن است که نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان قصد دارد با شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان، به ویژه با احمد مسعود، رهبر جبهه پنجشیری‌های ضد طالبان، در دوشنبه ملاقات کند. توماس ویس در سفر منطقوی خود پیش از این به کشورهای ترکیه و ازبکستان رفته و با برخی از چهره‌های سیاسی افغانستان در این دو کشور دیدار و گفتگو کرده بود. یک مقام دولت سابق افغانستان از قصد طالبان برای تغییر پایتخت از کابل به شهر قندهار در جنوب افغانستان خبر داد. روزنامه محلی آماج نیوز افغانستان به نقل از امرالله صالح، معاون رئیس جمهوری سابق افغانستان، نوشت طالبان می‌خواهد کابل پایتخت افغانستان را بدون هیچ گونه اطلاع قبلی به قندهار منتقل کند. امرالله صالح افزود این تصمیم شهر کابل را به یک پایتخت اداری و به دور از تنش‌های سیاسی و سخنرانی‌های ضد دولت طالبان تبدیل می‌کند. تاکنون حکومت موقت طالبان درباره موضوع انتقال پایتخت از کابل به قندهار اظهار نظر نکرده است. اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان اعلام کرده است که از زمان حکومت قبلی طرح‌های عمرانی ناتمام زیادی باقی مانده است که به مرور زمان فرسوده خواهد شد. جزئیات را از همکارم خانم زهرا سلطانی بشنوید.
اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان می‌گوید از زمان حکومت قبلی پروژه‌های زیادی ناتکمیل باقی مانده که به مرور زمان تخریب خواهد شد. فرید احمد تاتا، رئیس اتحادیه شرکت‌های ساختمانی، از حکومت موقت طالبان می‌خواهد که سرنوشت پروژه‌های ناتکمیل را روشن بسازد و او می‌گوید در حال حاضر وزارت شهرسازی 3 میلیارد افغانی از این پروژه‌ها قرض دار است.
امید ازی است که انشالله ما هم امید ازی را داریم که از وزارت شهرسازی و از همچو وزارت‌هایی که همراه شرکت‌ها قرارداد داشتند، خواهش مایی است که به زودترین فرصت به خاطر فرداخت مقرضیت‌های قبلیشان کوشش و تلاش بکنن که تا باشد از شرکت‌ها کار گرفته شود. اگر این پروژه‌های نیمه‌کاره‌شان تکمیل نشود، بسیار با مشکل روبرو میشن. همین سرمایه‌گذاری که در سر پروژه‌ها شده شاید تخریب شود.
حمدالله نعماتی، سرپرست وزارت شهرسازی، مشکلات این سکتور را میپذیرد و میگوید با در نظر داشته مشکلات بانکی تا حد توان تلاش دارند تا قرض‌های اعضای سکتور خصوصی را بپردازند.
البته دا اوس کوم بانکي مشکلات چې دی په کلی از باندې پیسې کم بوتو دغه شان هغه هم له غوسره یا څه چې کده شي د تاسو پیسې یا تامینات یا تضمینونه هغه تاسو ترانسفر شکل درکول شي او نور هغه کوم پروژې د جریان په حالت کې دی غوین وایسونه ار وزارت کله مکسره دي که په انکشاف ملي سره دي یا خپل د وزارتون د جنو وزارتو خپل مسته
سکتور خصوصی افغانستان در حالی با مشکلات مالی روبرو شده است که بر بنیاد آمارها تنها سکتور ساختمانی به ارزش 4 میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پس از تحولات سیاسی ماهای اخیر در افغانستان و ظهور بحران اقتصادی در این کشور، شمار اطفال کار در اغلب ولایت افغانستان از جمله قندوز افزایش یافته است. همکارم سمی خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
این روزها در شمال شرق افغانستان مخصوصاً قندوز حضور کودکان خیابانی که دنبال قرض نانی می‌گردند حسابی درشت شده است. موردی که انسان را درد می‌دهد دیدن این کودکان در کارهای شاقه می‌باشد. آنچه که تصور می‌شود از توانشان به مراتب بالاتر است. بعد از تحولات سیاسی پسین در افغانستان و روبرو شدن کشور با بحران اقتصادی، میزان کودکان زیر سن که مصروف به کارهای شاقه هستند در قندوز بیشتر شده است. این کودکان خیابانی فقر، ناداری و مشکلات دیگر را از علتهایی می دانند که آنان را ناگزیر به کارهای شاقه کرده است. اکثر کودکان که در شهر قندوز دست به گدایی و کارهای طاقت فرسا می زنند از روزگار خراب شکایت کرده و می گویند حالت بد اقتصادیشان سبب شده است تا در شهر کار کنند و مشکلاتشان را حل نمایند.
کلی نلرم و بوتن را جلده می دهشم ایشم نلرم نل کلو رو پیل رو یوار پیل نلرم ایشم نلرم در خلیص در اوز پیاره کلی می در آغوستی دیدم پا بول اخته که اوز اوز می در اوز آغوستی دید یوار یوار کده زار کلی و آغوندم در مجبوری نسل کبار دولو بود شان پیوز.
اینجا در قندوز کودکان خیابانی از حالت خوبی روانی برخوردار نیستند و بیشتر این کودکان به کارهای شاقه مانند باربری، جمع‌آوری زباله‌ها، خشت‌پزی و گدایی مصروف هستند. زمیر که 9 سال عمر دارد، او در انفجار چندی قبل پدرش را از دست داده است و اکنون بار خانوادگی 12 نفری را به دوش می‌کشد. او می‌گوید زیاد علاقه دارد که به مکتب برود اما بار سنگین روزگار پای او را به جاده‌های قندوز و اماکنی که اونجا کار شاقه صورت می‌گیرد کشانده است.
اول می‌گم بیان رنگولی می‌گم مدرنگ می‌کنم این وقت وقت درس مست باید ما درس بخونیم باید ما کمک بکنیم ما باید درس بخونیم وقت درس مست من خودم اصلا برای بیادرم کار می‌کنم بسیار و در وقت اونم پیدا نکنم یارم بخونم نام نام بدارم.
شاید ساده ترین کاری ممکن برای زمیر جمع آوری زباله ها در شهر باشد، اما مشکلات خانواده گاهی او را به کارهای ساختمانی و خشت‌پزی ها نیز می کشاند. تنها زمیر نیست که در شهر مصروف جمع آوری زباله ها باشد، بلکه کودکان دیگر نیز بمانند وی از شرایط نامناسب زندگی شکایت می کنند. صفی الله نمونه دیگری که به جای رفتن به مکتب در پشت زباله‌دانی های شهر غرق در سیاهی است.
مشکل شده ما هم فرداغ مرداری بندی گرد شان تولو که زو کرد دوری وانه سما کور سوک نه سات له من کور سوک نه پلان مشکل شده ایدا من غار چ من کوم کنه را و من مکتب وای.
قندوز شهر مزدحمی است که در 100 متر چند کودک زیر سن توجه را به خود جلب می کند که مصرف کراچیرانی یا هم جمع آوری زباله ها می باشد. اما چرا این گونه؟ پرسشی که باید مسئولین پای آن پاسخ بگذارند. مطیع‌الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ قندوز میگوید کار شاقه کودکان در قندوز پدیده جدید نیست بلکه زائده حکومت‌های گذشته میباشد، اما او تایید میکند که در ماه‌های پسین بر شمار این کودکان در این ولایت افزوده شده است. آقای روحانی فقر، تنگ دستی و ناداری را از علت‌هایی میداند که شمار کودکان خیابانی را در شهر قندوز بیشتر ساخته است.
هغه یتیمان چې په خیابانونو کې ګرځي بې تعلیمه او بې درسه او داسې اسانتیاوې د ژوند نه لري، نو موږ مخکې هم داسې یتیمخانو ته ډېر یتیمان راټول کړي دي او هغې ورته زمینه د تعلیم برابره کړې ده او لا هم انشاءالله اقدامات کوو او پروګرامونه روان دي هغې ته به زمینه د تعلیم او د درس برابره شي. له کورنیو سره کومکونه شو او له کورنیو سره مخکې هم کومکونه شوي دي او بیا به هم انشاءالله کېږي او دا پروسه روانه ده.
این تنها موردی نیست که در شهر کندوز در دید مردم قرار دارد، بلکه گودکان بیشمار دیگر نیز دور از دید مردم در اطراف شهرها مصرف کارهای شاقه هستند که به تصویر کشیدن زندگی اونها کاری است مشکل و زمانگیر. با آنکه نهادهای مدافع کودکان در افغانستان و بیرون از افغانستان در خصوص بیکاری کودکان و جلب اونها به کارهای شاقه تکراری ابراز نگرانی کرده اند، اما هنوز طرح مناسب که پاسخگوی نیازمندی های خانواده ها و جلوگیری کودکان از کارهای شاقه باشد نه تنها ایجاد نگردیده، بلکه به صف کودکان خیابانی همه روزه افزوده می شود. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
مدیر حوازات علمیه ایران در دیدار با رهبر مسیحیان کاتولیک در واتیکان پیام شفاهی رهبر معظم انقلاب را به پاپ ابلاغ کرد. آیت الله علی رضا عرافی در این دیدار گفت پس از این که رهبر معظم انقلاب اسلامی از سفر بندن مطلع شدند، با شما سلام رساندند و پیشینه شما و ارتباطتان با امریکای لاتین را ستوده و برخی از مواضعی که در تلطیف روابط بین اسلام و مسیحیت و دفاع از مظلومان اتخاذ نموده اید را تحسین و تاکید نمودند. ما انتظار داریم که شما همچنان در دفاع از مظلومان عالم و به ویژه فلسطین و یمن تلاش کنید و مواضع روشن و شفافی اصخایی میکنم و مواضع روشن و شفافی داشته باشید. و افزود رهبر معظم انقلاب انتظار دارند که در دفاع از مردم فلسطین اقدام شود و حل آن بر اساس آرای مردم و انتخابات میان همه مردم اصیل و فلسطینیان اعم از پیروان همه ادیان نظام حاکم بر فلسطین شکل بگیرد. پاپ نیز اظهار داشت سلام مرا به رهبر انقلاب اسلامی ایران و مراجع و بزرگان دینی ایران برسانید. ما هم مطالبی را که رهبر انقلاب اسلامی میگویند قبول داریم. لازم به ذکر است پاپ فرانسیس متولد آرژانتین است و مدتی سرسقف شهر بوینس آیرس پایتخت آرژانتین بوده است. آیت الله عرافی مدیر حوزه های علمی ایران با دعوت مراکز علمی و شخصیت های دینی به ایتالیا و واتیکان سفر کرده است. و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز سه‌شنبه به وقت محلی با راشد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن تلفنی گفتگو و بر لزوم تمدید آتش بس دو ماهه در یمن تاکید کرد. دبیرکل سازمان ملل و العلیمی در این گفتگوی تلفنی علاوه بر آتش بس درباره تحولات سیاسی و امنیتی در یمن گفتگو کردند. آتش بس در یمن از 2 آوریل اجرایی شده، اما ائتلاف سعودی هر روز آن را نقض می‌کند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارچ 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. جنگ افروزی عربستان و متحدانش در یمن تاکنون به کشته و زخمی شدن صدها هزار یمنی و آوارگی 4 میلیون نفر منجر شده است. تجاوز نظامی عربستان همچنین بیش از 85% زیرساخت‌های یمن را تخریب و این کشور را با کمبود شدید مواد غذایی و دارویی مواجه کرده است. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 به وقت تهران و کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیلی دم بزن سفر علی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز برنامه ایران گشت، سلام بر شما.
قبل از شروع برنامه میلاد فرخنده حضرت معصومه سلام الله علیها خواهر بزرگوار امام رضا علیه السلام را حضور شما تبریک عرض می‌کنیم. امروز در ایران به نام روز دختر هم نامگذاری شده. این روز را به تمام دختران مسلمان تبریک عرض می‌کنیم. عزیزان همراه، سفر به شهرهای سرسبز و زیبای استان مازندران و استفاده از مناظر طبیعی و آب و هوای معتدل این استان بسیار دلنشین و شادی بخش است. در برنامه امروز سفری به شهر ساری، مرکز استان مازندران و شهرستان ساری داریم. از شما دعوت می‌کنیم که در این سفر با ما همراه باشید. شهرستان ساری از مهمترین مناطق استان مازندران به حساب می آید و یکی از جذابترین و زیباترین مناطق شمالی کشور ایران محسوب می شود. این شهرستان از شمال به دریای خزر، از شرق به شهر بهشهر، از جنوب به رشته کوههای البرز و از مغرب به شهرستانهای قائمشهر و سوادکو محدود است. رودهای متعددی نیز در شهرستان ساری وجود دارد. از جمله رودخانه تجان که 140 کیلومتر طول داره و در نهایت به دریای خزر می‌ریزد. رود نکا نیز یکی از رودخانه‌های مهم ساری است و اراضی شمال شرقی شهر ساری را سیراب می‌کند. در شهرستان ساری صنایع رونق بسیار زیادی دارند. از عمده‌ترین صنایع شهرستان ساری می‌توانیم صنایع غذایی، صنایع چاپ و انتشار، صنایع اشیاء کاوچویی، صنایع تهیه اشیاء فلزی، صنایع نساجی، صنایع چوب، صنایع چرمسازی، صنایع شیمیایی، صنایع غیرفلزی معدنی، پنبه، روغن نباتی، آرد، شیر پاستوریزه و مشتقات آن را نام ببریم. کشاورزی و دامداری اساس اقتصاد مردمان منطقه ساری را تشکیل می دهند. ساری با علت خاک حاصلخیز و آب کافی از کشاورزی خوبی برخوردار است. آب کشاورزی از رودخانه ها، چشمه ها، دره ها و چاه های ژرف تامین می شود. محصولات عمده کشاورزی این شهرستان گندم، جو، برنج، پنبه، توتون، ذرت، تربار، مرکبات و دانه‌های روغنی است که اکثراً به شهرهای دیگر صادر هم میشن. به علت مجاورت با دریا، محصولات دریایی این شهرستان هم قابل توجه بوده و ماهیگیری در این شهرستان از رونق خوبی برخوردار است. شهر ساری مرکز شهرستان و استان مازندران از شهرهای قدیمی ایران است. بر اساس منابع مکتوب شهر ساری را در سده یکم هجری قمری سپهبد فرخان حاکم تبرستان یا همون مازندران کنونی به نام پسرش سارویه بنا کرد. شهر ساری حوادث تاریخی بسیاری را بر خود دید است. منصور خلیفه عباسی این شهر را فتح کرد و مسجدی در آن ساخت. در سال 260 هجری قمری یعقوب لیث صفاری این شهر را تصرف کرد. سپس شهر به دست اسماعیل سامانی افتاد و در دوره کوتاه آل زیار و آل بویه به ساری دست یافتند و در سال 426 هجری قمری محمود غزنوی وارد ساری شد و در سال 795 هجری تیمور لنگ مردم مازندران و از جمله مردم ساری را قتل عام نمود و شهر نیز از حملات مغول در امان نماند و ویران شد. بعدها در دوران صفویه پادشاهان صفوی به ساری علاقه خاص نشان دادند و در زمان شاه عباس صفوی این شهر رو به آبادانی نهاد و با ساختن عمارت‌های دولتی و ایجاد راه و ساختن پل بر روی رودخانه تجان بر زیبایی آن افزوده شد. در زمان آقا محمد خان بنیانگذار سلسله قاجار ساری به عنوان پایتخت انتخاب شد و عمارت‌ها و باغ‌های در اطراف شهر ایجاد شد که به آبادانی بیشتر آن کمک کرد. امروزه شهر ساری از نظر اداری و بازرگانی نقش مهمی در سطح استان مازندران دارد و به دنبال احداث راه‌های جدید ارتباطی در این ناحیه و تأسیس فرودگاه یکی از مراکز مهم استانی در سطح ایران به شمار می‌رود و یکی از مهمترین مراکز گردشگری ایران به حساب می‌آید. ساری از مناطق پرباران ایران است و در تمام فصول سال با بارندگی روبروست. هوای شهر در تابستان و زمستان با بخار آب همراه است و از این رو دارای هوای مرطوبی است و همین رطوبت هوا از یخبندان‌های زمستانی جلوگیری می‌کند و طبیعت بسیار زیبا و سرسبز را ایجاد کرده. در شهر ساری علاوه بر جاذبه‌های طبیعی بسیار زیبا مثل سواحل دریای خزر، دشت ناز ساری و جنگل‌های سرسبز، آثار تاریخی ارزشمندی هم وجود دارند. از جمله میدان ساعت در مرکز شهر، مقبره ملا مجد الدین، گنبد امامزاده یحیی، برج سلطان زین العابدین و مسجد جامع را میتونیم نام ببریم. از آثار ارزشمند برجای مانده از دوران صفویه مجموعه خزرآباد میباشد که بخش‌های مختلفی از باقی مانده یک کاخ، حمام مخروبه و یک مسجد را در بر دارد. دوباره ماه رونشو بمونه بشویه بلاره منه تاریک چشم سو بمونه بشویه بلاره بای لمباره گیره را کفمه سیدن یار فمه بازه رونشوی همرو درمه شهر تازه کمه جخار سون قدیم دهیه پیش میشیم یارونه یار بباشیم دل غرار بباشیم دل غرار بباشیم یارونه یار بباشیم دل غرار بباشیم. شما دوستان عزیز با برنامه ایران گشت از رادیو دری همراه ما هستید. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان منتظر دریافت پیامک های شما عزیزان هست. همون رقم که می دانید و از اسم برنامه پیداست، ما در برنامه ایران گشت سفر می کنیم به استانها و شهرهای مختلف ایران و با دیدنی ها و آثار تاریخی آنها آشنا می شیم. در برنامه امروز و شهر ساری در استان مازندران آمدیم. همراه ما باشید. میدان ساعت یک میدان بسیار بزرگ و معروف در شهر ساری است که از مشهورترین جاذبه های گردشگری این شهر می باشد. در این میدان یک برج ساعت عقربه‌ای با صدای زنگ ناقوس قرار دارد که بعد از هر تغییر ساعت با تعداد رقم های ساعت به صدا در می آید. این برج ساعت در سال 1309 هجری شمسی به وسیله محمد علی حمیدی و میدان در سال 1355 ساخته شده است. در بافت قدیمی شهر ساری خانه‌های تاریخی ارزنده‌ای مثل عمارت رمدانی‌ها، عمارت ناظری‌ها، عمارت فاضلی و عمارت تاریخی کلبادی وجود دارند. دوستان عزیز، در این لحظه می‌خوایم شما را با خانه یا موزیم کلبادی بیشتر آشنا کنیم. خانه تاریخی کلبادی خانه متعلق به منوچهرخان کلبادی است که قدمت آن به دوره قاجار و حدود 150 سال پیش باز می‌گردد و امروزه در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته. سبک معماری این عمارت برگرفته از معماری قاجاری بوده و دارای دو بخش اندرونی و بیرونی است. شاهنشین طبقه دوم این عمارت زیباترین بخش آن محسوب می شود و هنرهای تزئینی دوره قاجاری به خوبی و در اوج زیبایی در آن به کار رفتند. قسمتی از این کاخ را به موزیم تاریخ شهر ساری اختصاص دادند. داخل موزیم آثار تاریخی با عمر 7000 سال دیده میشند که جنس آنها فلز، سفال، شیشه و سنگ است و از زمان قبل از تاریخ تا اواخر دوره قاجار مازندران و ایران را در بر میگیرند. در شهر ساری در کنار پاساژها و مراکز خرید مدرن بازارهای متعدد سنتی مثل بازار ماهی فروشا، بازار ترکمنا و بازار نرگسیه وجود دارند. معمولاً گردشگرانی که به شهر ساری سفر می کنند با خرید سوغاتی مثل صنایع چوبی، انواع جاجیم و گلیم و سفال و بافته های حصیری از فروشگاه ها و بازارهای داخل شهر ساری خاطره سفر به این منطقه زیبا را برای خود ماندگار می کنند. دوستان عزیز همچنان با ما همراه باشید، چون میخواییم که در ادامه سفرمان به شهر ساری شما را با بازار نرگسی ای شهر بیشتر آشنا کنیم. قدیمی ترین بازار استان مازندران بازار نرگسیه ساری می باشد. این بازار قدیمی بسیار شلوغ و پر رفت آمد است. در بازار نرگسیه ساری انواع ملزومات بافندگی به فروش می رسد. جالب است بدانید که این بازار به نوعی بورس کاموا به حساب می آید و به نام شهر کاموای شمال ایران نیز شناخته می شد. علاوه بر اینها در بازار نرگسیه ساری انواع کالاها مانند پوشاک، کفش و کیف، طلا و جواهر، پارچه و بسیاری چیزهای دیگر به فروش می‌رسند. بازار نرگسیه ساری در مجاورت کاخ تاریخی متعلق به آقا محمد خان قاجار قرار دارد و بخشی از مسجد جامع ساری نیز در این بازار است. بخشی از بازار نرگسیه هم به عنوان بازار طربار فعالیت دارد. وجود طبیعت زیبا در اطراف شهر ساری باعث ایجاد پناهگاه‌های حیات وحش در این منطقه شده است. از جمله پناهگاه حیات وحش سمسکنده در 5 کیلومتری شرق ساری با مساحتی حدود 1000 هکتار و پناهگاه حیات وحش دشت ناز با 55 هکتار وسعت در 29 کیلومتری شمال شهر ساری را می‌توانیم نام ببریم. پناهگاه حیات وحش سمسکنده یکی از زیستگاه‌های مهم حیوانات و پرندگان این منطقه است و تنها بازمانده جنگل‌های جلگه‌ای در این منطقه محسوب می‌شود. این پناهگاه به منظور حفاظت از گونه قرقاول ایران مورد شناسایی کارشناسان قرار گرفته است. در بخشی از اراضی این پناهگاه نیز تعدادی گوزن زرد ایرانی نگهداری می‌شوند. پناهگاه حیات وحش دشت ناز هم به عنوان زیستگاه موقت گوزن زرد ایرانی و محل تکثیر و پرورش آن مورد استفاده قرار می گیرد. گفتنی است گوزن زرد ایرانی یکی از انواع بسیار نادر گوزن در سطح جهان است. دشت ناز به جهت تنوع گونه های گیاهی هم بسیار حائز اهمیت بوده و بیش از 447 گونه گیاهی را در خود جای داده است. اطراف این منطقه حصارکشی شده و بازدید از آن با مجوز سازمان محیط زیست در تمام سال به جز در فصل زایش گوزن‌های زرد یعنی فصل بهار آزاد است. باداب سورت نیز از زیباترین جاذبه‌های طبیعی شهرستان ساری است. باداب به معنی آب گازدار و سورت به معنی شدت و تندی است. باداب سورت چشمه پلکانی تراورتنی بی‌نظیر در ایران و کم نظیر در جهان است که واقع در روستایی در بخش چاردانگه شهرستان ساری می باشد. چشمه های باداب سورت شامل دو چشمه با ویژگی های کاملا متفاوت از نظر رنگ، مزه، بو و میزان آب موجود در آنهاست. یکی پر آب، بسیار شور و عمیق که خواص درمانی داره و دیگری ترش مزه و نارنجی رنگ که در اطراف آن رسوبات آهن مشاهده میشن. این چشمه توسط سازمان میراث فرهنگی ایران در سال 1387 پس از کوه دماوند به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. ثبت جهانی این باداب نیز پس از پاموکاله ترکیه به عنوان دومین چشمه آبشور جهان بوده است. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. در ادامه سفر به استان مازندران در برنامه آینده شما را با شهر بابل آشنا خواهیم کرد. تا آن زمان خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستند. شنیده میشه رادیو دری، نوای همدلی.
از غم دوری تو تب کردم، من مقصرم خودم میدونم، همه روزا با خودم شب کردم، من همش بهونه آوردم که راه خونه تو خیلی دوره، اما عشق تو مثل بارون شد داره چشمای منو میشوره، داره چشمای منو میشوره. من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم، چشم من رو به احساس تو باشد، قلبم از خودش بی خوده، مثل کفتر و هوایی شده، زیر نام عشق من امضا شد، زیر نام عشق من امضا شد. امشب همه چی رو خوندی، از نگاه من عاشق پیشه بهترین صحنه عمر وقتی، چشم من از عشق تو تر میشه، یه صدایی توی گوشم میگو حق نداری که مردد باشی، دورترین فاصله ها نزدیکه، شرطش اینه که تو مقصد باشی، شرطش اینه که تو مقصد باشی. من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم، چشم من رو به احساس تو باشد، قلبم از خودش بی خوده، مثل کفتر و هوایی شده، زیر نام عشق من امضا شد، زیر نام عشق من امضا شد.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم، لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از حسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدا و سلام و درود بر شما. یک روز دیگه و یک قرار دیگه، سر این قرار با ما باشید. امروز روز لطیفتری است دوستان، سال روز تولد بانوی معصوم و روز دختر. خانوادهایی که دختر ندارن بیشتر قدر این نعمت درک میکنن. دخترها بیشتر بوی زندگی میتن. دختر امید پدر است و شوق زندگی میاره. خواهر مونس برادر است. دخترای خوب سرزمینم، روزتان مبارک. ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها هم مبارک. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند دختران چه فرزندان خوبی هستند، با لطافت و مهربان، آماده و خدمت رسانی، یار و غمخوار اعضای خانواده، با برکت و پاکیزه کننده در خانواده برای پدر و مادر. امروز آسمان مدینه از غزلهای عشق نور گرفته است. امروز سال روز ولادت کسی است که همه نگاه ها را پله پله تا ملاقات خدا کشنده است. امروز رایحه قم چقدر شامنواز است. مرغ دلم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود. عمه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک.
روزی به نام فرشته های زمینی، اول ذی‌قعده سال 173 هجری قمری در مدینه دختری چشم به جهان گشود، گلی از خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، بانویی که نامی برادرش و شوق دیدار او شهر قم را میزبان قدم های نورانی او کرد. خجسته باد میلادت ای مظهر عصمت کبریایی، روزتان مبارک.
زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها خیلی سفارش شده. از امام جواد سلام الله علیه نقل شده است که هر کس عمه مرا در قم زیارت کند بهش بر او واجب می شود، کم پاداش نیست. معلوم میشه این وجود نازنین نه تنها برکات زیادی دارد، نه تنها دایره رحمت زیادی دارد، جایگاه ویژه‌ای در نزد خدا دارد. از تو زیارتون میگیم اشفعی لی فی الجنه، شما شفیع ما بشید، شما شفاعت ما بکنید، شما دست ما رو بگیرید. و از جمله زیارت هایی که از دولب گوهربار معصومین صادر شده زیارت نامه حضرت معصوم سلام الله علیه است. آیت الله العظما عراقی با اون عظمتش با پشت خمش ایستاده مقابل حضرت معصوم سلام الله علیه ایستادن، رو به قبله زیارت بیبی رو میخوندن. و بعضی از بزرگان با اینکه زیارت جامعه کبیر از دولب گوهربار امام هادی سلام الله علیه صادر شده و مخصوص امامان معصومینه، اما برای حضرت معصوم سلام الله علیه میخوندن. یعنی ایشان رو در یک جایگاهی در کنار معصومین و تالی تل به معصومین سلام الله علیه مجمعین میدیدن.
اشفعي لي في الجنة يا فاطمة، اشفعي لي في الجنة، فإن لك عند الله شأنا من الشأن، فإن لك عند الله شأنا من الشأن. هر شب دلم قدم به قدم می
مهربانا هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. جستو چه جویم و جستو کرا خانیم که همه تویی و جستو همه هیچ. خداوندا لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار، که یک لحظه بی تو و ایرانی دنیایی است. دوستان، قرار بندگی را از رادیو دری مشنوید. به اطلاعاتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:51 خواهد بود. دوستان گرامی، یک بار دیگر تبریک و شادباش عرض میکنیم سال روز میلاد فرخنده و خجسته حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختر را به خدمتتان. در خدمت شما و کارشناس خوبمان جناب مهدی رستمی خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه کوثر. سوره کوثر قصهشو میدونیم. به پیامبر گرامی اسلام یه چیزی دادن اند خیر و خوبی بود. حالا وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها که خیلی بلنده، نسل خوبی دادن و علم دادن و اخلاق دادن و خیلی چیزا، و البته پیامبر گرامی اسلام هم در ازای این خیر و برکت فراوان چیکار میکنه؟ برای خدا نماز میخونه و قربانی میکنه. خب چه پیامبر بزرگی داریم، همه خوبی ها در اختیار اوست و او هم در ازای این خوبی ها همه کارهایی رو که باید انجام بده انجام میده. خب قصه ما این وسط چیه؟ خب شما اون خیرها رو میخواین یا نمیخواین؟ میخواین از اون خیرات بهره‌مند بشید یا نه؟ میخواید از اون علم و نبوت و ثمرات نبوت و از اون ثمرات وحی و از اون فضائل اخلاقی میخواین بهره‌مند بشین یا نه؟ سرش اینه. اینو دادیم دست پیامبر. خب پاشین برین از پیامبر بگیرید. ان نشان اکه و ول ابتر. اون کسی که با پیامبر بغض و دشمنی میکنه اون ابتر میشه، اون تو عالم کات میشه، برای همیشه از بین میره. اگه دلمون نمیخواد برای همیشه از بین بریم، اگه دلمون میخواد جاری و ماندگار بشیم در سراسر عالم هستی، خودمون رو باید به پیامبر گرامی اسلام وصل کنیم. تو هر کاری نگاه کنید پیامبر چی دوست داره که انجام بدیم، اونو که انجام بدیم این باعث ماندگاری ما میشه انشاءالله.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. در این لحظه دل و جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد علی اکبر ملک شاهی آیات 160 تا آخر از سوره مبارکه انعام را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي مماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی از آن ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد شیخ محمد توخی.